صبحانه با خبر.
با درود و سلام به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 16 مرداد 1393 خورشیدی برابر با 7 اوت 2014 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، همراه با وزش اندکی باد در شمال غربی، در مرکز و در جنوب و جنوب شرقی کشور. دمای هوا در اغلب نقاط مانند دیروز و در نیمه شمالی حداکثر دمای هوا بین 28 تا 39 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی بین 35 تا 41 درجه. البته در گرمترین شهرها یعنی شهرهای استان خوزستان دمای هوا بین 44 تا 46 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردابادی سردبیر و تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه امروز هم پیش از پرداختن به هر مطلب دیگری با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها، چرا که رویا کریمی مجد مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس به صورت دوجانبه مذاکره خواهند کرد. به گزارش ایرنا، این گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای در سطح معاونان وزیر امور خارجه دو طرف برگزار می‌شود. در این مذاکرات سید عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه از سوی ایران و ویلیام جوزف برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا از سوی واشنگتن سرپرستی مذاکرات را بر عهده دارند. بنابراین گزارش یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، هدف از این گفتگوها را ادامه رایزنی‌ها در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین اعلام کرد. یک مقام ارشد نیروهای حماس میگوید این گروه با اسرائیل بر سر تمدید آتش بس به توافق نرسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو مرزوق از اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره روز چهارشنبه این خبر را در حساب توییتری خود اعلام کرد. ساعتی پیش اما اسرائیل آمادگی خود را برای تمدید توافق آتش بس اعلام کرده بود. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. باراک اوباما تأکید کرد رهبران سیاسی هر دو طرف باید برای رسیدن به صلح و رفاه مخاطرات سیاسی را بپذیرند. باراک اوباما تصریح کرد آتش بس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل باید تا پایان زمان تعیین شده حفظ شود. باراک اوباما همچنین بر حق اسرائیل بر دفاع از خود در برابر راکت پراکنی‌های حماس و تخریب به گفته او تونل‌های ترور تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت فلسطینی‌های ساکن غزه هم باید نسبت به امکان بازسازی جامعه خود، امکان دستیابی به رفاه و عدم محصور ماندن و جدایی از بقیه جهان اطمینان حاصل کنند. در جریان یک ماه جنگ میان شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل 1900 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. مسئولان بهداشتی در غرب آفریقا روز چهارشنبه خواستار کمک جهانی برای کنترل بیماری ابولا شدند، بیماری که تاکنون 932 قربانی گرفته است. رئیس جمهوری لیبریا آلن جانسون سیرلیف نیز برقراری وضعیت اضطراری 90 روزه را در این کشور اعلام کرد و گفت دولت و مردم لیبریا برای بقای دولت و حفاظت از جان مردم به تلاش فوق‌العاده‌ای نیاز دارند. ارتش لیبریا و سیرالئون برای کمک به کنترل بیماری ابولا وارد عمل شدند. سازمان بهداشت جهانی نیز در روزهای آینده اجلاسی اضطراری برگزار می‌کند تا متخصصان درباره استفاده از داروهای آزمایشی برای درمان این بیماری تاکنون لاعلاج تصمیم بگیرند بیماری ابولا در طول 3 هفته پس از انتشارش سبب بیماری بیش از 1700 تن و مرگ 900 تن شده است. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میگوید اخبار مربوط به زمان حذف و تعداد یاران بگیرهای پردرآمد اعلام و منتشر نمی‌شود. به گزارش ایرنا محمد باقر نوبخت تاکید کرد هرچند همه یاران بگیرهای پردرآمد از طریق کسب اطلاعات از پایانه‌ها و مراکز مختلف شناسایی شده‌اند اما اکنون تاریخ حذف آنها از فهرست یاران بگیرها اعلام نخواهد شد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز جمعه 10 مرداد ماه گفت که 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند و از فهرست حذف خواهند شد. رئیس قوه قضاییه ایران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی به اینترنت را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنان را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه دهند. به گزارش ایسنا سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتاوی ایران روز چهارشنبه خبر داد که آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال با امضای صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضایی تصویب و ابلاغ شده است. پلیس فتاوی پیش از تصویب این آیین‌نامه نیز در بخشنامه کافینت‌ها را موظف کرده بود برای ادامه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند.
با سپاس از رویا کریمی مجد اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. نزدیک به 48 ساعت پس از برقراری آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی‌های نوار غزه درباره آخرین تحولات تمدید یا عدم تمدید این آتش بس با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگو می‌کنیم. امضای تفاهم‌نامه روسیه و ایران برای مبادله نفت در برابر کالا و سپس لغو این تفاهم‌نامه توسط روسیه با احمد علوی گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. سری به جهان ورزش هم می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. و منتظر دریافت پیامک های شما هم هستید. البته از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. نزدیک به 2 روز از برقراری آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس در غزه می‌گذره و امروز در همراهی ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت درباره چگونگی روند این آتش‌بس گفتگو می‌کنیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری در دومین روز آتش‌بس 72 ساعته بین اسرائیل و فلسطینی ها در غزه اوضاع نوار غزه و اسرائیل چگونه است؟
اوضاع آرومی شاهد بودیم در 2 روزی که گذشت. به هر حال در نوار غزه بمبی منفجر نشد، راکتی منفجر نشد، منطقه هدف قرار نگرفت. در اون طرف مرز در اسرائیل هم صدای آژیر خطر به صدا در نیامد و حتی گفته میشه بچه‌ها به خیابان‌ها اومدن تا بازی کنن و وضعیت طبیعی هست. اما مسئله در نوار غزه بازگشت مردم مناطق محل درگیری به محل سکونتشون هست که با یک خرابی‌های بسیاری روبرو شدن، چیزی که اون رو تصور نمی‌کردن. 20% نوار غزه به طور کامل با خاک یکسان شده و مناطق دیگه هم بهش آسیب دیده و میلیاردها دلار برای بازسازی غزه پول لازم هست و این وضعیت رو برای مردم همچنان دشوار کرده.
این در حالی است که در قاهره مذاکراتی میان اسرائیل و فلسطینی ها برای دستیابی به یک آتش‌بس دائم در جریان. خبری از این مذاکرات تا کنون بیرون آمده؟
بله، هیئت فلسطینی و اسرائیلی حضور دارن. مقام های مصری دیداری داشتن، اول با هیئت اسرائیلی و بعد با هیئت فلسطینی، در تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه ها. فلسطینی ها درخواست هایی دارن و اسرائیلی ها درخواست های دیگه. اینها رو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در کنفرانس خبری که شب گذشته داشته بیان کرده. فلسطینی ها خواستار این هستند که محاصره نوار غزه به پایان برسه و برخی از زندانیان سیاسی آزاد بشن، محوطه بیشتری از دریا رو بتونن در اختیار بگیرن برای ماهیگیری و همچنین حملات دیگه، خطر حملات تهدید نکنه نوار غزه رو. در مقابل اسرائیلی ها خواهان خلع سلاح نوار غزه هستند. اینها همه خواسته هایی است که مطرح شده تقریبا، که البته مقام های مصری میگن پیشرفت های حاصل شده اما میزانش هنوز مشخص نیست.
جلسه هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع غزه برگزار میشه. مواضع بین المللی در باره تنش در غزه چی هست؟
اردن به عنوان نماینده کشورهای عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد متن بیانیه ای رو توضیح کرده که البته رأی‌گیری به سرش صورت نگرفت. این بیانیه خواستار پایان محاصره غزه هست و همچنین پایان بسته شدن مرزهای این منطقه، یعنی گذرگاه ها و بازسازی این منطقه است و تقریبا همون خواستهای فلسطینی در این بیانیه گنجونده شده. اما صحبتهای آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل مهم بوده، گفته کابوس بوده برای فلسطینی ها. 4 هفته که گذشت تنشهای شدیدی که اونجا بود باعث خرابی های زیادی شد و تأکید کرد که سازمان ملل آمادگی بازسازی غزه رو داره اما برای آخرین بار، و گفت دیگه همچین آمادگی برای بارهای دیگه وجود نداره و تأکید کرد که باید در این آتش بس به یک آتش بس دائم بیانجامه. تا گفتگوهایی که در مصر صورت میگیره. در جای دیگر در رئیس جمهور آمریکا آقای باراک اوباما صحبتی داشته و آقای باراک اوباما گفت باید به راه حلی برسیم که هم اسرائیلی ها مورد تهدید قرار نگیرن و از نوار غزه به سمت اونها موشک و راکت شلیک نشه، هم نوار غزه از جهان منزوی نباشه، دور نباشه از جهان، را بتونه رابطه داشته باشه و مردمش به خوبی بتونن زندگی کنن.
آقای جزایری، تنها 1 روز به پایان آتش بس باقی مانده. به نظر شما افق تمدید آتش بس دیده میشه در اون منطقه؟
افق تمدید آتش بس دیده میشه به این لحاظ که مصر بسیار داره تلاش میکنه تا آتش بس تمدید بشه، حداقل برای یک مدت نامعلومی. در این باره با گروه های مختلف رایزنی کرده، اینطور که خود مقام های مصری میگن. اسرائیل به طور رسمی موافقت کرده با تمدید آتش بس، اما البته در با ادامه شرایط موجود، یعنی نیروهای نظامی اسرائیلی در مرز نوار غزه حضور داشته باشن، نخوان اونجا ترکن و مسئله حتی تخفیف محاصره نوار غزه مطرح نباشه. اما در مقابل موسی ابو مرزوق از رهبران حماس در توییتر خودش نوشته که مسئله تمدید آتش بس با این گروه فلسطینی اصلا به بحث گذاشته نشده تا بخواد موافقت کنه، و برای حماس همچنان آتش بس تا پایان 72 ساعت هست تا بعدها باهاش در این باره صحبت بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای جزایری.
ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید.
و خیلی ممنون از شما که برای ما پیام فرستادید و درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید. به اتفاق بشنوید.
اتفاقاتی که در افغانستان، سوریه، لیبی، عراق و غزه در حال جریانه، دل هر آدم آزاده‌ای رو به درد میاره و من افسوس میخورم برای مردمی که از القاعده، طالبان، داعش و حماس پشتیبانی میکنن. ایران تقاص پشتیبانی از آقای خمینی رو 35 ساله داره پس میده. وای به حال مردمی که از تروریست‌ها و دیکتاتورها حمایت کنند. خلافت اسلامی در سوریه و عراق کارهایی رو انجام میده که 35 سال در ایران رایجه و تفاوت داعش با جمهوری اسلامی اینه که هنوز به پسرهای اسیر در زنانها تجاوز نکرده و با همفکری سران جمهوری اسلامی حتما به آن کار هم مبادرت میکنه.
شما حداقل صدامون رو به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. اینا که خودشون محل نمیذارن. بابا همه جوونا دارن معتاد میشن، همه دارن بیچاره میشن از بیکاری. همه یا قلیونی یا شیشه یا هروئینی. یه فکری به حال ما جوونای بدبخت هم بکنه، یه فکری به حال ما بیچاره هم بکنه. یه نسل ساخته شاخ و دام داره، به خدا به پیر به پیغمبر، دیگه هیچ امیدی به زندگی جوونا نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز هم در همراهی احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد به بحث اقتصادی میپردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، به گزارش رویترز ایران و روسیه روز گذشته تفاهم نامه‌ای رو برای مبادله نفت در برابر کالا امضا کردند، اما با گذشت چند ساعت مسکو طی بیانیه‌ای از لغو این تفاهم نامه خبر داد. مفاد اصلی این تفاهم نامه چه بوده؟
از 3 سال پیش که فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با چالش روبرو شد، مقامات ایران در پی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها بودند، تا اینکه در زمستان سال گذشته مذاکراتی با روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا آغاز شد. بر پایه این مذاکرات قرار بود که ایران برای مدت 5 سال روزانه 500,000 بشکه نفت به روسیه فروخته و در ازای اون کالا و خدمات دریافت کنه. البته اجرایی بودن و منافع این همکاری برای ایران حتی همون زمان هم محل پرسش بود.
آقای علوی، اصولا حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سالهای اخیر چگونه بوده؟
حجم مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 10 سال اخیر از 1 میلیارد تا 4 میلیارد دلار در نوسان بوده و سال گذشته به حدود 1 میلیارد دلار رسید. بنابراین ثبات لازم در مبادلات تجاری دو کشور دیده نمیشه. تنها در سالهای اخیر و به علت تحریم هاست که مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در جهت دور زدن تحریم ها تا حدی افزایش یافته. با این وجود بر پایه آمار 3 ماهه نخست سال جاری، روسیه در میان 10 شریک نخست بازرگانی ایران جایی نداره. معاملات ایران با روسیه همواره دارای تراز منفی به زیان ایران بوده.
خب به نظر شما آقای علوی چرا این تفاهم نامه لغو شد؟
مهمترین دلیل اجرایی نبودن این توافقنامه است که اساساً دو کشور زیرساخت‌های لازم رو برای افزایش مبادلات تجاری ندارن. برای مثال روسیه توان صادراتی با این حجم به ایران رو نداره و کالا و خدمات روسیه هم کیفیت مطلوب و رقابتی را دارا نیستن. همچنین روسیه خود یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت جهانه و نیازی به نفت ایران نداره. روس‌ها نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه اقتصادی شرکای خوبی برای ایران نبودن و این بار هم نیز همچون گذشته چرخش ناگهانی نشون میدن و همکاری اونها البته دارای ریسک زیادیه. بعید نیست که این بار هم روسیه همچون گذشته در مقابل تطمیع یا تطمیع دیگر کشورها یا حتی مشکلات داخلی خود تغییر موضع داده باشه.
پس اقدام برای اون تفاهم نامه اولیه به چه دلیل بوده آقای علوی به نظر شما؟
خب اون مذاکراتی بوده که آغاز شده ولی در شرایط فعلی به انجام نرسیده.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما آقای حسینی.
آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز با جهان صنعت شروع می‌کنیم که عکسی درباره اثرات اقلیمی و خشکسالی چاپ کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت عکسیه که خودش رو اختصاص داده به نمایی از درختان خرما در استان کرمان که خشک شدن و نوشته که تغییرات اقلیمی، گرم شدن ناگهانی و خشکسالی خسارت‌های زیادی به ویژه در استان کرمان به بار آورده. تیتر یکی این روزنامه هم رشد بیش از 30% نقدینگی در 12 ماه گذشته هست که به نوشته این روزنامه نقدینگی در ایران به 618 هزار میلیارد تومان رسیده.
شرط ویزا برای بازگشایی سفارت انگلستان در صفحه اول روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ایشون گفته که بازگشایی سفارت انگلستان در ایران مانعی براش وجود نداره، اما یک شرط وجود داره و اون شرط همین هست که در صورت راه اندازی دوباره این سفارت باید ویزا برای اتباع ایرانی در تهران صادر بشه. عکس یک روزنامه اعتماد هم آقای حسن روحانی رو نشون میده در سفر به استان چهارمحال و بختیاری که گفته دولت رقیب بخش خصوصی نیست.
مردم لبنیات چرب رو تحریم کردند، در صفحه اول روزنامه شهروند این تیتر رو میبینیم.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش میدانی رو در تیتر یک خودش منتشر کرده از فروشگاه‌های تهران، البته درباره فروش شیر کمچرب، افزایش فروش شیر کمچرب، نوشته که بعد از انتشار خبر استفاده از روغن برای چرب کردن شیر، شیرهای پرچرب دیگه خیلی طرفداری در بازار تهران نداره. این روزنامه همچنین از قول آقای محسن مهرعلیزاده نوشته که دولت آقای احمدی نژاد مانع خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس و استقلال شد. و البته یک روزنامه یک خبر هم منتشر کرده درباره مبتلایان به ویروس کرونا در ایران که بنوشته این روزنامه 5 نفر شدن.
امروز به سراغ روزنامه همشهری هم رفتید.
بله، روزنامه همشهری هم در تیتر یک امروز امنیت غذایی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که امنیت غذایی نباید تنها به افشاگری محدود بشه، بلکه هم وزارت بهداشت و هم سایر نهادهای مسئول باید وارد عمل بشن و اقدامات عملی در این زمینه انجام بدن. این روزنامه عکسیه که خودش رو به ماجرای حمله اسرائیل به غزه اختصاص داده و نوشته که و در یک گزارش آمارهایی منتشر کرده از نتایج این حملات، شمار کشته شدگان و مجروحان رو هم این روزنامه اعلام کرد.
تأکید رئیس جمهور بر مذاکرات هسته‌ای و عکسی از او در صفحه اول روزنامه شرق.
روزنامه شرق هم سفر آقای حسن روحانی به استان چهارمحال بختیاری رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که ما نرمش ذلیلانه نخواهیم کرد، بلکه نرمش قهرمانانه انجام خواهیم داد. در تیتر یک همین روزنامه از قول آقای اکبر ترکان از مشاوران آقای حسن روحانی نوشته که موفقیت‌های بانکی 2 برابر آمارهای رسمی هست. یک خبر هم روزنامه شرق امروز داره در صفحه یک خودش درباره اجرای حکم شلاق برای بیش از 200 نفر در قزوین به اتهام روزه‌خواری در طول ماه رمضان گذشته.
روزنامه حمایت سخنان صادق لاریجانی درباره طرح تکریم خانم‌ها در شهرداری رو تیتر کرده.
بله، روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه و ارگان سازمان زندان‌ها هست، عکسی که خودش رو به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که برخی خجالت می‌کشند که از ارزش‌های دینی دفاع کنند. آقای لاریجانی همچنین دفاع کرده از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران.
فرش از ایران، فروش از پاکستان، تیتر و عکسی است در صفحه اول روزنامه فرهیختگان.
این گزارش روزنامه فرهیختگان که عکسش در صفحه یک منتشر شده مربوط است به گزارشی درباره وضعیت فرش ایران در بازارهای جهانی که بنوشته روزنامه فرهیختگان این روزها با عنوان فرش پاکستانی در بازارهای جهانی فروخته میشه. تیتر یک روزنامه فرهیختگان هم گزارشی است درباره بخشنامه جدید دانشگاه آزاد برای بازگشت کسانی که از تحصیل باز مانده بودند به دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل اونها.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه بار دیگه در همراهی شما روزنامه های امروز رو ورق میزنیم.
متشکرم.
مقداری از پیامک هایی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده‌ای برای ما نوشته آقایانی که از دیدن خانم ها تحریک میشوند بیمار هستند، میباید به پزشک مراجعه کنند. شنونده دیگری برای ما نوشته آقای روحانی و آقازاده های محترم، به خدا ما ملت ایران وضعمان از وضع ملت فلسطین و سوریه بدتره، کی به داد ما ملت ایران برسه؟ بعد ایشون اضافه کرده ای خدا خودت به داد ما برس که کسی نیست به داد ما برسه. امضا میم یه اسم این شنونده است. شنونده دیگری نوشته اوضاع زندگی کارگران روز به روز داره بدتر میشه، کارگران با حقوق 600 تومان چگونه امرار معاش کنند؟ شنونده دیگری نوشته دین از سیاست جداست و تا زمانی که حکومت‌های دینی از جمله ولایت فقیه وجود داره دنیا روی خوش به خود نخواهد دید. شنونده دیگری در پیامکش نوشته ما میگیم نه غزه نه لبنان، جمهوری ایرانی. ضمن اظهار محبت به رادیو فردا این شنونده این پیامک رو فرستاده. این در حالی است که شنونده دیگری برای ما نوشته شما که اینقدر از حقوق بشر دم میزنید به این سوال هم پاسخ بدید که آیا کودکان معصوم غزه هم جزء بشرند؟ یک بار دیگه تکرار میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات شماست لزوما نظرات رادیو فردا نیست، چرا که رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه زاد رسالت خودش میدونه که در باستاب نظرات مختلفی که از جانب شما دوستان عزیز به دست ما میرسه کوشش کنه. اینک بریم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران یکی از ضعیف‌ترین نتایج تاریخ خود را در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان به دست آورد و هشتم شد. روز چهارشنبه در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در زاگرب پایتخت کرواسی، از چهار کشتیگیر ایران که روی تشک رفتند، سه نفر حذف شدند و یکی پنجم شد که بهروز ملکی بود در وزن 55 کیلوگرم. رامین طاهری در 66، علی شریفی در وزن 84 و بابک رزمپوش در وزن 120 کیلوگرم با شکست از حریفان از دور مسابقات خارج شدند. دو روز قبل نیز سه فرنگیکار دیگر ایران حذف شده بودند و تنها مدال ایران را پیام بویری کسب کرد که بر سکوی دوم وزن 74 کیلوگرم ایستاد. حسن حسینزاده مربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در گزارشی که شب گذشته از شبکه خبر پخش شد در توضیح شکست فرنگیکاران جوان ایران اظهار داشت جسارت خارجی ها بیشتر بود و ایرانی ها کشتی ها را دست کم گرفتند.
جسارت تن زدن کشتیگیرهای خارجی بیشتر بود، کشتیگیرهایی که در آسیایی به ما باختن اینجا مدال گرفتن و بچه هایی که کشتی رو یه خورده دست کم گرفتن یا حالت از نظر روحی روانی شارژ نبودن ولی در امتیاز گرفتن یه خورده تعلل داشتن، ما همین شرمنده مردم شدیم.
سال گذشته ایران در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان سوم شده بود و امسال هشتم. امسال جمهوری آذربایجان اول شد، جمهوری گرجستان دوم و روسیه سوم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را با چهار مسابقه امروز آغاز می‌کند که مهمترین آن در اهواز میان فولاد خوزستان و پرسپولیس خواهد بود. در تبریز سپاهان با گسترش فولاد بازی دارد و در تهران هم دو مسابقه برگزار می‌شود. پیکان و سایپا در ورزشگاه دستگردی و نفت با راه‌آهن در استادیوم تختی. به گزارش شبکه تهران، علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران در رابطه با مسابقه امروز مقابل راه آهن سخن از خطرناک بودن بازی به میان آورده.
سعی کردیم یه سری اطلاعات در مورد راه آهن کسب بکنیم. بازی بسیار خطرناکی رو من برای بچه‌هام پیش بینی کردم و بسیار سخت.
حمید استیلی سرمربی راه آهن، تیمی که هنوز معلوم نیست مالک آن کیست، تا یک هفته گذشته به دنبال نقاط ضعف تیمش بوده.
ما یک هفته وقت داشتیم که نقاط ضعفمون رو بیاریم کار کنیم. خیلی خوب تیم خودمون رو آنالیز کردیم، بیشتر نقاط ضعف خودمون رو سعی کردیم بپوشونیم.
چهار مسابقه دیگر از هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا برگزار خواهد شد. و خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی در رابطه با انتقال بازیکنان ملی پوش فوتبال ایران چون اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد از لیگ‌های انگلیسی به لیگ‌های عربی آن را مورد انتقاد قرار داده می‌پرسد دستاورد جام جهانی 2014 برزیل برای فوتبال ایران چه بوده؟ به نوشته این خبرگزاری در چند روز اخیر دو انتقال مهم برای فوتبال ایران روی داده. اشکان دژاگه به تیم العربی قطر پیوسته و رضا قوچان نژاد سر از تیم الکویت درآورده. خبرگزاری مهر می‌نویسد این انتقال‌ها به تیم‌های منطقه خلیج فارس بی‌تردید توجیه اقتصادی دارند، ولی اتفاق خوبی برای فوتبال ایران نیست و به نوعی پس رفت به حساب می‌آید. خبرگزاری مهر که گزارش خود را با عنوان حرکت فوتبال در سراشیبی منتشر کرده، نظر امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال ایران را نیز منعکس ساخته که می‌گوید رفتن به تیم‌های عربی کارت زرد به فوتبال